ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، عصر شما بخیر. من صالحی با این بخش خبری در خدمت شما هستم. در سال روز قیام تاریخی 15 خرداد 1342 مردم شهرستان‌های پیشوا، ورامین و غرچک با برگزاری راهپیمایی اعلام کردند تا آخر پای انقلاب ایستادند. 15 خرداد 42 مردم دشت ورامین در اعتراض به بازداشت امام خمینی رحمت الله علیه کفن پوش از پیشوا به سمت تهران حرکت کردند، اما با رسیدن به پل باقرآباد با حمله دشخیمان رژیم شاهنشاهی روبرو شدند و شمار زیادی از کفن پوشان به شهادت رسیدند. این قیام زمینه ساز پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 بود. بررسی صلاحیت داوطلبان 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری در شورای نگهبان از امروز آغاز شد و تا 21 خرداد ادامه دارد. مهلت 5 روزه ستاد انتخابات برای ثبت نام با نام‌نویسی 80 داوطلب عصر دیروز به پایان رسید. رأی‌گیری برای انتخابات ریاست جمهوری 8 تیر برگزار می‌شود. بر اساس برنامه زمانبندی تبلیغات داوطلبان تایید صلاحیت شده از 22 خرداد آغاز می شود. ساعت کار اداره ها از فردا به 6 صبح تا 13 تغییر می کند. با گرم شدن هوا و افزایش مصرف انرژی، این طرح بر اساس مصوبه هیئت دولت برای صرفه‌جویی در مصرف برق اجرا می شود. طبق این مصوبه دمای محیط در اداره ها روی دمای آسایش یعنی 24 درجه تنظیم می شود. همچنین اداره ها باید در ساعت های کاری مصرف خود را 30% و در پایان ساعت کاری به 60% کاهش دهند. شورای هماهنگی بانک ها نیز اعلام کرد ساعت کاری واحدهای صف و ستاد بانک ها به استناد تصویب نامه هیئت وزیران از فردا تا اطلاع بعدی از ساعت 6 تا 13 است. همچنین ساعت آغاز به کار مادران شاغل دارای فرزند زیر 6 سال هم به مدت 1 ساعت شناور تعیین می شود. جزئیات جدید از طرح آتش بس پیشنهادی بایدن افشا شد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت حماس پس از توافق آتش بس نمی تواند غزه را اداره کند. ماتیو میلر اعلام کرد واشنگتن به محض اجرای توافق آتش بس میان تل‌آویو و حماس یک نهاد حکومتی متفاوت برای غزه تعیین خواهد کرد که این مقام یا نهاد حماس نیست. پیش از این رئیس جمهور آمریکا در بیان جزئیات این طرح هیچ اشاره‌ای به این موضوع نکرده بود. جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا هم گفت طرح پیشنهادی بایدن به طور دقیق پیشنهاد اسرائیل را منعکس می‌کند و نتیجه کار مشترک واشنگتن و تل‌آویو است. با این حال نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به این طرح مدعی شد شروط بایدن برای آتش بس مورد تایید تل‌آویو نیست و هدف و خواسته های اسرائیل را تأمین نمی کند. نتانیاهو گفت تل‌آویو نمی تواند توقف جنگ را بپذیرد. حماس هم اعلام کرده در حال بررسی این طرح است. در طرح بایدن شرط خروج کامل نیروهای صهیونیست در مرحله نخست توافق که در پیشنهادهای قبلی آمده بود به نفع رژیم صهیونیستی حذف شده است. برخی تحلیلگران جهان عرب هشدار دادند که ممکن است تل‌آویو در نهایت با پذیرش طرح رئیس جمهور آمریکا بخشی از اسرای خود را آزاد کند، اما مرحله دوم توافق را زیر پا گذاشته و جنگ را از سر بگیرد. و شهادت مأمور پلیس در درگیری با افراد شرور مسلح در خوزستان. فرمانده انتظامی خرمشهر با اعلام این خبر گفت شهید گروهبان یکم علیرضا حمودی شب گذشته در عملیات تعقیب و گریز برای دستگیری سارقان با آنها درگیر شد. به گفته سرهنگ سهرابی سارقان مسلح به سمت مأموران تیراندازی کردند که در این درگیری این مأمور وظیفه شناس به شهادت رسید. از توجه و همراهیتان با این بخش خبری سپاسگزارم.
امام دلها،
امام دلها، تو دل می رو بودی چو لب می گشودی، که لب تشنگان را چو باران تو بودی، تراوت باران صدای تو بود، نشاط جمالم صفای تو بود، تراوت باران صدای تو بود، نشاط جمالم صفای تو بود.
روز ناگهان همه جا تیره گشت، دلها شکست، اشک حسرت بر رخسارها جاری گشت. رفتی اما هیچگاه ما را تنها نگذاشتی، تو زنده جاویدی، حماسه هماره تاریخی، حقیقت عشق با توست، نامت در بلندای دلها می درخشد، ای مهربان نشسته در جان.
ای دل، 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 آخه چه بلبل برکشم اسیر فریادای وای دل، وای دل عزیزم، آخه ز تو شیرین ترین نادیده فرهاد، آی رفیق گشت دورم، دادای ز عشقت ناصبورم، دادای ای دل، 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 عزیزم بیا که از حد گذشت ایام دوری، بیا که از حد گذشت ایام دوری، وای ز مهجوری کنم تا کی صبوری، آی ز مهجوری کنم تا کی صبوری، آی نازنینم دادای.
همونطور که وعده کرده بودیم بعد از خبرهای ساعت 19 رادیو ایران دست بر سینه در محضر شما هستیم با ادامه ویژه برنامه امام دلهای رادیو ایران. ما تا ساعت 20 خدمتگزار شما بزرگواران هستیم، اما قراره که در مجال پیش رو برای بازخوانی نگاهی که امام نسبت به مردم داشتن و اهمیتی که ایشون برای حضور و مشارکت مردم در مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی کشور قائل بودند، گفتگو کنم با دکتر حسن هانیزاده، کارشناس مسائل سیاسی، که همکنون ارتباط تلفنی ما با جناب دکتر برقرار شده. دکتر هانیزاده سلام علیکم، ارادتمندیم، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام از سر شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما.
خدمت از ماست. دکتر هانیزاده، چگونه و از روی چه قرائنی میشه به نوع نگاه امام خمینی رحمت الله علیه به مردم و جایگاه مردم در فکر و اندیشه امام پی برد؟ در خدمتی.
خواهش کنم. در واقع به امام راحل هیچگاه از مردم جدا نبودند. همواره هر حرکتی و هر اقدامی که انجام میدادند، مسئله مردم و محوریت مردم رو مورد توجه قرار میدادند. هیچگاه امام راحل مسئله توده های مستضعف جامعه رو فراموش نمی کردن. از قبل از سال 1342 که در واقع امام به عنوان یکی از مراجع در عرصه های دینی حاضر شدن و ظهور پیدا کردن، چه در قم و چه بعد از اینکه بعد از حادثه 1342 قیام 15 خرداد و تبعید ایشان به خارج از کشور به نجف، ارتباط ایشان با مردم بسیار پررنگ بوده و هیچگاه این ارتباط و این گفتمان مردم محور هرگز فراموش نشده بود. ولذا امام راحل حتی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این مقوله رو و این مؤلفه رو به طور جدی دنبال کردن و به همین دلیل بسیاری از نخبگان جهان اعتقاد دارند که مؤلفه مهم و یکی از رازهای بزرگ مدیریتی امام در طول پیروزی انقلاب اسلامی و قبل از اون ارتباط گفتمانی با مردم جامعه خودش است و حتی مردم مسلمان جهان، و همین مسئله موجب محبوبیت امام راحل رحمت الله علیه در همه زمینه‌ها مخصوصا در میان مردم جامعه شد. ولذا این مؤلفه یکی از مؤلفه‌های برجسته با عنوان محوریت گفتمانی امام تلقی می شود که همواره الان هم همین سیره و همین سلوک امام در جامعه در رهبر معظم انقلاب اسلامی دنبال می شود و این یکی از مسائل مهمی است که در واقع ارتباطی بین حاکمیت و مردم رو تقویت کرده، و علارغم این که انقلاب اسلامی در طول 45 سال گذشته مورد تهدیدهای خارجی، توطئه‌های مختلف قرار گرفته، اما همین در واقع رگه‌های گفتمانی و ارتباط گفتمانی که بین حاکمیت و مردم که پایه‌گذار آن امام راحل بود همچنان ادامه داره، و همین مسئله موجب شده که انقلاب اسلامی به مسیر خودش با قدرت ادامه بدهد و امروز ایران به عنوان یک قدرت برتر منطقه پرنفوذ، نفوذی که معنویت دارد و در میان مردم جایگاهی دارد، ایران امروز به عنوان یک کشور محوری در غرب آسیا و شاید در بخشی از جهان تلقی می شود، و دلیل این امر هم این است که ارتباطی که امام راحل بین مردم و حاکمیت برقرار کردن همچنان ادامه دارد.
حتما همینطوره دکتر، خیلی متشکرم. دکتر خدمت شما عرض کنم، ما امروز در ویژه برنامه امام دلهای رادیو ایران یک سوالی رو مطرح کردیم که منتظریم عزیزان شنوندمون زنگ بزنن یا پیامک بدن و به ما پاسخ بدن، و اون سوال هم این هست که واقعا رمز جاودانگی نام و یاد امام و همینطور اندیشه ها و آرمان های امام راحل در چیست؟ خیلی دلم میخواد که در این مجال از منظر جنابالی به پاسخ این پرسش برسیم و بدونم که شما رمز جاودانگی امام و اندیشه های امام رو در چه میدانید؟
بله، در واقع این یک سوال کاملا کلیدی است که نیاز به تجزیه و تحلیل گسترده‌ای دارد.
بله.
این یک مؤلفه‌ای است که در حقیقت امام از یک ویژگی خاصی برخوردار هست سرای آنچه که گفته شد در مورد شخصیت والای امام راحل، مسئله مصداقیت و گفتار صادقانه و رفتار صادقانه که امام راحل به عنوان رهبر بزرگترین انقلاب‌های جهان با مردم داشتند. هیچگاه امام در واقع سیاسی کار در برابر مردم نبودند و همواره این صداقت و گفتمان مبتنی بر صداقت و برقراری ارتباط صادقانه با مردم یکی از ویژگی‌های مهم امام هست که مردم رو در واقع محور حاکمیت می‌دانند. همواره تأکیدشون بر این است که حاکمیت و افرادی که در درون و بدنه حاکمیت هستند باید صادقانه با مردم گفتگو بکنن و ارتباط گیری بکنن. مسئله ساده زیستی یکی از رازهای مهم زندگی امام راحل بود که همین مسئله باعث شد که به عنوان محبوب ترین رهبر جهان تلقی بشود و این در واقع اعتراف نخبگان غربی هست که امام راحل یکی از محبوب ترین شخصیت هایی است که تاریخ معاصر در واقع بیاد دارد. ولی زا به نظر میرسه که همین صداقت در گفتار و احترام به آرای مردم، ساده زیستی بخشی از مؤلفه های امام و ویژگی های شخصیتی فردی امام تلقی می شود که جایگاه بسیار والایی و بالایی برای امام در میان جوامع اسلامی ایجاد کرده و بخشی از مردم که در برابر حاکمان در واقع به عنوان اعتراض و کنشگری انجام دادن، همین مسئله که چطور می شود که امام راحل با اون شخصیت والایی که داشت این گونه ساده زیست هست و شخصیت های دیگر، رهبران دیگر این گونه نیستند. و همین مسئله باعث شد که ما شاهد بودیم در طول 14 دهه گذشته خیزش های بسیار زیادی نسبت به حاکمیت که فاصله دارند با مردم صورت گرفته و همین مسئله باعث تغییر دینامیکی در سطح منطقه و جهان شد.
بله، خیلی متشکرم دکتر حسن هانیزاده، کارشناس مسائل سیاسی، که در برنامه امشب و همچنین در برنامه‌های دیشب و پریشبی که با عنوان امام دلها از رادیو ایران تقدیم دوستان شنونده شد در کنار ما بودید. دکتر بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. در پایان اگر صحبت خاصی هست ما سراپا گوشیم.
بر حال من عرضم این است که اولا تشکر میکنم از اینکه برنامه‌های بسیار خوبی برای تبیین شخصیتی امام قرار دادید و این حق امام هست که همواره باید در دلها باقی بماند و هرگز نام امام نباید فراموش بشود. مسئله ابعاد شخصیتی امام باید بخشی از ساختار آموزشی و تعلیمی دانشگاه ها و مدارس باشد که باید امام همواره در وجدان و ضمیر جوانان و در این حال آیندگان باشه. نسل آینده نباید امام رو و افکار و اندیشه های تابناک امام رو فراموش بکنه و باید بخشی از گفتار روز جامعه همواره زنده بماند و اون شخصیت والای امام و مدیریت امام، خدا محوری امام و مردمداری امام، اینها جزئی از ویژگی های شخصیتی امام که باید همواره بازگو بشه و رسانه ها هم در این زمینه باید کمک بکنه.
انشالله ما هم اگر کاری انجام میدیم انجام وظیفه است. دکتر خیلی متشکرم که در این سه شب با پیش برنامه امام دلها همراه بودید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی
ممنون. خب گفتگوی بنده رو شنیدید با جناب دکتر حسن هانیزاده، از جمله کارشناسان مسائل سیاسی، در خصوص نگاه امام به مردم و اهمیتی که امام برای حضور و مشارکت مردم در مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی قائل بودن، که امیدوارم این گفتگو هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. میخواییم بریم یه خاطره بشنویم از امام راحل از زبان یک آزاده سرفراز.
سال سال 65 بود، ما حدود 4 سال بود که رسالت رو می‌گذاشت. خیلی از در واقع اخبار و وقایع ایران ما به دور بود. این دور بودن طولانی که آدم ندونه توی مملکت چه اتفاق میفته در مجموع اسرا یک کسالت و دلسردی ایجاد کرده بود. گاهن هم مثلا خب حالا شنیده میشد که آقا ما رو فراموش کردن. بود که من تصمیم گرفتم یه نامه مستقیما به امام بنویسم. از رفقا من بهش اطلاع دادم چون ما هر 3-4 ماه 2 تا 2 سهمیه نامه بیشتر نداشتیم. بهش گفتم که اگه من بخوام یه نامه به امام بنویسم، اون کار خطرناکی می‌کنه. در واقع استخبارات عراق یا اطلاعات عراق تحویل می‌شد، اطلاعات عراق اینها رو پالایش می‌کرد، سانسور می‌کرد و اگر مطالب مثلا خلافی توش بود یا ممنوعی توش بود اصلا نمی‌ذاشت نامه ارسال بشه. اگرم خیلی مهم بود انسان رو تحت تعقیب قرار می‌دادن. یک ریسکی بود که دادم شرایط عادی خودش رو که در زندگی می‌کنی یا داری اسارتت رو می‌گذرونی این شرایط رو به هم می‌زد. من گفتم که برای مهم نیستش که این شرایط به هم بخوره یا نخوره. من مطمئنم که در واقع این نامه اگر از مجرای سانسور بگذره و به دست امام برسه، امام شخصیتیه که قطع یقین این نامه رو پاسخ خواهد داد. این یک طرف ورقه که اون طرفش در واقع آدرس گیرنده است، آدرس فرستنده. آدرس فرستنده که اسم خودم رو نوشتم مشخصات با اون کد ثبت نامی صلیب سرخ است. آدرس گیرنده هم نوشتم جماران میدان یاسر، برسد به دست سید روح الله الموسوی. تا میدان یاسر تهران اگر میومد دفتر آقا خب میدادم به امام دیگه، که قشن معلوم بود. شروع کردیم نوشتیم بسم الله الرحمن الرحیم، توکلت علی الله، تقولون الموت صعب والله مفارقت الاحباء اصعب. پدر جان سلام، امیدوارم حالتان خوب باشد. راضی نمی‌شدم مزاحم اوقات شریفتان گردم، لکن دیگر قدرت تحمل دوری را نداشتم و دلم بسیار برایتان تنگ شده بود، لذا تصمیم به نوشتن نامه برایتان گرفتم. باکنون شنیده اید پسری به مدت 4 سال از پدرش جدا شود و بعد از 4 سال جدایی برای پدرش نامه بنویسد و پدر نامه فرزندش را جواب نگوید. پدرم باور کنید تحمل سختی راحت است، اما تحمل بر فراق یار دشوار است. پدرم من از بلاد غربت، از گوشه زندان غم، غبار آلود از هجر دوست، با چشمانی غم زده در انتظار رویت نامه را می نویسم. پدرم نامه ام را اجابت کن، با جواب خیش گرد و غبار غم را از چهره زردمان پاک کن، تا چشم ما با دیدن خطت نور گیرد، روشن و منور گردد. پدرم پروانه های وجودمان فدای شمع جانسوزت با، فرزندان افسرده خیش را با کلام مسیحاییت جانی دوباره بخش و دل خسته دلان در راه مانده را جلایی تازه ده. به امید اینکه این نامه به دستت برسد و جوابش را هرچه زودتر بنویسی. پدرم برای دریافت جواب لحظه شماری میکنم. خدا حافظتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. 12/6/1365 فرزند کوچکت محمد رنجبر. ما این نامه رو نوشتیم و لابلای بقیه نامه ها گذاشتیم و دادیم به صلیب سرخ. صلیب سرخ اینا رو 100 تا 100 تا دستبندی میکرد میبرد بعدن که میرفتن در مقر خودشون اینا رو میدادن به استخبارات عراق. استخبارات عراق اینا رو سانسور میکرد و اونایی که مشکلی نداشت رو مجددا به اینا برمیگردون. اینا منتقل میکردن به ژنو، از ژنو میامد در هلال احمر ایران، در هلال احمر ایران توزیع میشد بین همه شهرهایی که بود و نامه میرفت اون آدرسی که در نوشته. از اونجایی که خدا میخواست که این نامه به دست امام برسه، این نامه در لابلای اون نامه ها از سانسور رفت. انقدر گذشت که من اصلا یادم رفت که دیگه خیلی منتظر بودم. گفتم احتمالا این گیر کنده چون جواب نیومده و تو سانسور مونده. یه روزی دیدم که پشت بلنگوی اردوگاه اسم رو خونده، محمد عبدالله. سوالمون جمع کردیم و با دمپایی و اون لباسای زردی که اسرا دارن و اینها رفتیم. همینجوری که از جلوی سربازا رد می‌شدیم، از نگاه این سربازا من میفهمیدم که خیلی امر مهمی باید اتفاق افتاده باشه. و با 2 تا محافظ و راننده و اینا یک تیمی آمده بودن که دفتر فرمانده نشسته بودن. ما آمدیم اونجا و ما رو نگاه کرد و گفتش که شسمک اسمت چیه؟ گفتم محمد عبدالله. هیچ توضیحی به ما ندادن و خلاصه ما رو دست پا بسته و چشم بسته کردن توی آمبولانس. خلاصه رسیدیم به بغداد، شب شده بود، ما رو انداختن توی یک سلول و دوباره یک کتک مفصلی ما زدن و 5-6 روز ما اینجا بلا تکلیف. روزی سه وعده پذیرایی مفصل ضرب و شتم. یه روز خلاصه اومدن ما رو بردن به جایی و یه ارتشی نشسته بود با درجه سرتیپی، با مترجم من بود که هم مثلا نیاز به توضیحی داشت، ایشون هم یه توضیح میداد. اونجا به من گفتش که شما بچه کجای؟ گفتم از تهرانم. گفت اصالتا گفتم تهرانیم. گفت که با خمینی چه نسبتی دارید شما؟ من یک دفعه متوجه شدم، گفتم اولا خمینی نیست و امام خمینی. بعد یه روی نگاهی کرد و با امام خمینی چه نسبتی دارید؟ یعنی مثلا سر این بحث نکنیم، حالا بماند. حالا گفتم که گفته بیا جنگ من آمدم بگه بمیر میمیرم، از این چه نسبتی بهتر؟ گفت نشاط خیشاوندی دارید؟ گفتم متاسفانه ندارم. بعد بهش گفتم که امام جواب نامه رو داده؟ گفت که بله. گفتم چی نوشته؟ گفت شما چی نوشته. من خیلی متاثر شدم که به جواب رو من ندادم. بعدم حکم داد که تا آخر اسارت ایشون از تبادل نامه ممنوع بشه. من دیگه تا آخر اسارت من نامه ای رد و بدل نکردم. این نامه آمده بود دفتر امام موقعی که امام نامه رو نوشته بود، فوتوکپی این نامه رو داده بودن، رادیو تلویزیون خونده بودن. اون موقع گذشتم برگشتیم، همین که آمدیم خونه حالا با همه تشریفاتش و اینها، حاج آقای ما گفتش که محمد گفتم چی؟ گفت تو به امام نامه نوشتی؟ گفتم یه آوازه دوباره میخوام رو بزنم. شما از کجا میدونید؟ گفت بابا یه نامه خوندن تو این تلویزیونه. گفتم بله نامه نوشت. که بعد از اون بود احمد آقای ما رو خواست و گفتش که اون روز که این نامه رو نوشتید من کنار امام بودم و امام این نامه رو نوشت. من جواب از احمد آقا گرفتم. امام نوشته بود بسم الله تعالی، فرزند بسیار عزیزم، از نامه دلسوزانه شما بسیار متأثر گردیدم. من ناراحتی شما عزیزان دربند را احساس میکنم. شما هم ناراحتی پدرتان را که فرزندان عزیزش دور از وطن هستند احساس کنید. عزیزان من، سید و مولای همه ما حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بیش از همه شماها و ماها در رنج و گوشه زندان به سر بردند. برای اسلام عزیز شما صبر کنید، خداوند فرج را انشاءالله تعالی نزدیک می نماید و پدر پیر شما را با دیدن شما شاد می فرماید. به همه عزیزان دربند سلام را برسانید. من از دعای خیر فراموشتان نمی کنم. خداوند حافظ شما باشد.
یکی از اعضای تیم پزشکی امام خمینی رحمت الله نقل می کنند که یک بار روی بازویشان یک پنبه الکل گذاشته بودم که جای تزریق یک سند قلبی بود. بعد که پنبه را برداشتم جای آن قرمز شده بود، البته خون نبود، فقط رنگش قرمز بود. می خواستند وضو بگیرند. سوال کردند این خون است؟ گفتم نه آقا جان، این خون نیست. باز گفتند شهادت می دهی که این خون نیست؟ گفتم بله آقا. برای من جالب بود که ایشان به عنوان یک مجتهد از یک متخصص شهادت گرفتند. وقتی هم که ایشان در CCU بودند و پدافند شروع به کار کرد، اعلام وضعیت قرمز شد. آن زمان جماران هم یکی از نقاط حساس بود. البته ایشان هیچ وقت نپذیرفت که به پناهگاهی که در آن نزدیکی درست کرده بودند